بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از گناه در روایات اهل بیت تعبیر به کارد تیز شده، کاردی که خیلی سریع در بریدن اثر می‌گذارد. خیلی درباره گناه بحث علمی لازم نیست، چون از زمان شروع زندگی انسان در کره زمین تا الان گناه ضربه ها و خسارت ها و ضرر های خودشو نشون داده. اون روزی که انسان دیگه نتونه گناه بکنه، به شدت در فشار درون و روان خودش قرار میگیره. لحظات آخر همه مجرمین خیلی لحظات سختی بوده که در کتاب‌ها لحظات بعضی از اونا رو نوشتن. فشار شدید روحی، پشیمانی سخت در حالی که کار از کار گذشته بود. شاید این داستانی که براتون عرض میکنم مربوط به 45-6 سال پیش باشه. سال سوم چهارم منبرم بود. حدودای شمرون یه مسجدی منبر می رفتم، دهه فاطمیه، مسجد پر جمعیتی بود. منم خیلی جوان بودم، شب از منبر اومدم پایین، اومدم تو خیابون، یکی هم مستمعایی که هر شب می دیدمش حدود اینجور که خودش می گفت 80 سالش بود، از مسجد اومد بیرون، من هنوز تو پیاده رو وایستاده بودم که برم ماشین بگیرم برم خونه. به من گفتش که من راحت نیستم، آرامش ندارم. من فکر کردم مشکل مالی داره یا مشکل خانوادگی داره. معمولا این گونه مشکلات ناامنی میاره بر آدم، فشار ایجاد میکنه. حالا من چون خیلی جوان بودم شاید نباید میپرسیدم، فکر میکنم اگرم نمیپرسیدم خودش میگفت، چون یه مسئله‌ای که ما رو قرآن مجید به شدت منع میکنه کاوش و تجسس در پنهان مردمه. بلا تجسس، این نهی تحریمیه، نهیم مربوط به پروردگاره. بر شما تجسس در پرونده پنهان مردم حرام. یک کسی میاد رو چارپایه گناه میکنه، خودشو به همه مردم می نمایونه، اون دیگه تجسسی نمی خواد، میگه من اینم. اما یه کسی گناه پنهان کرده، آبرومندم هست، اصلا خدا به ما حق نمیده که هی بپیچونیمش که پنهان خودشو برای ما آشکار بکنه. خیلی کار زشتی. خیلی زشت. شماها مگه کسیتون در اداراته که در بخش انتخاب گذاشتنش تجسس از خلوت مردم و باطن مردم نکنید، حرامه. مگه حضرت سیدالشهدا روز عاشورا به حور گفت با پرونده گذشته تو رو کن ببینم چی بوده که میشه توبه کنی یا نه؟ این حرفو زد امام. خور از هفش قدمی چشمش که به ابی عبدالله افتاد یه سوال کرد، حلی من توبه؟ راه بازه، در بازه، منو قبول میکنن. حتی امام بهش نگفت در بازه، بهش نگفت قبولت میکنن. اصلا تا اینجام امام جوابشو نداد، فقط به او فرمود ارفع رأسک، پیش ما جای سر به زیر انداختن نی، جای ذلت نیست، سر تو بلند کن، تو عزیزی. این اخلاق انبیا و ائمه طاهرین بوده. حالا در آینده بعضی از شما اگه خانواده محترم دختری رو پسندیدین یا دختر خانوما جوونی رو پسندید، این که حالا به دختر بگه خب ایام دبیرستان چجوری گذروندی، دوست پسرم داشتی، ارتباط هم داشتی، یا دختر به پسر بگه بیا راستشو به هم دیگه بگی، این حرامه. همین راست گفتن ها گاهی به هم زده امر ازدواج. کی گفته با هم قرار بذارین راستشو به هم دیگه بگی؟ ناخیر اینجا جای دروغ هم هست. تو با کسی ارتباط داشتی دختر؟ نه. حال ممکنه با دوتا هم ارتباط همی رفاقتی داشته، دوست پسر داشته. بگو نه. پسرم بگه نه. چون سه جا به ما اجازه دادن بگیم نه. یکی جایی که جان کسی در خطره و ما میتونیم با یه دروغ جانش رو نجات بدیم، دستور دادن دروغ بگو. یه جا جایی که مال کسی در خطره، دستور داریم دروغ بگو. یکی جایی که آبروی در خطره، دروغ بگو. وقتی این دروغ رو پای ما نمی نویسن، پیغمبر میفرماد المصلح، اونی که داره اصلاحگری میکنه میگه نه، که طرف آروم بشه اطمینان با آدم پیدا بکنه. میفرماید مصلح کذاب نیست، نخیر نمی نویسه. من فردای قیامت پرونده یه دونه مؤمن و خدا رو میکنه، کافران که پرونده شون رو هست، مشرکان که پرونده شون رو هست، تیپ فرعونیان و نمرودیان و امویان و اوباماییان و ترامپیان و انگلیسا پرونده شون روه، نمیخواد خدا وا کنه که. اما فکر میکنید پرونده یه نفر از ما رو قیامت رو کنه؟ ابدا، محاله، رو نمی کنه. خالو پرونده ما رو رو نکرد، به ما گفتش که تو اهل بهشتی، برو. من وقتی وارد بهشت شدم با اون نعمتهای بی نهایت ابد روبرو شدم، شرمنده نمیشم از خدا که عجب خدای مهربانی، این همه ما گناه داشتیم، مخصوصا تو جوونیام اصلا حرفی به ما نزد. روایات اهل بیت میگه وقتی خدا بهش میگه برو بهش، یاد تمام گناهان دوره عمرش رو ازش میگیره، اصلا تو بهش یادش نمیاد که یه دونه گناه کرده، چون اگه یادش بیاد آزرده میشه. بهشتم جای امنیت، نه آزردگی. اینا که دیگه یه واقعیات روشنیه. گناه کارد تیزه. به کجا میزنه؟ دین. در قرآن مجید هم هست که به دین میزنه. دیندارو بیدین میکنه. اگه ادامه پیدا بکنه، فراوون بشه، کار به روحیه جرأت بکش. این کارت رابطه رو با دین، با خدا، با قیامت قطع میکنه. حالا حرف اینه که آیا این دینی که من و شما داریم همین مقدار که همینو خدا قبول داره، همینم باعث نجاتمونه؟ یقینا. اگه ما این دین رو از دست بدیم، با تداوم گناه، با کثرت گناه، جایگزین داره؟ این دین از دست رفته. ما آخونده که بلد نیستیم این حرفا رو جواب بدیم، ما باید بریم سراغ قرآن. قرآن جواب همه چی رو داده. اگه آدم قرآن رو باور نکنه، پروردگار میگه بعد قرآن غیر گمراهی و ضلالت هیچی دیگه نیست. اگه قرآن رو قبول نکنیم، پس گمراهی رو قبول کردیم. فمازا بعد الحق الا الضلال. این اعتقاد به قرآن، ایمان به قرآن، باور قرآن عظیمترین سرمایه است. ولی ببینیم دین اگه دستم بره، اگه دستم بگیرم، جایگزین داره؟ این آیه رو در سوره مبارکه آل عمران، فکر کنم آیه 91 باشه، دقت بفرمایید. الذین کفروا، اونایی که رابطهشون با دین قطع شد، و ماتوا، و تو این قطع رابطه مردن، و هم کفار، در حالی مردن که دین نداشتن، دین رو از دست داده بودن، و ماتوا و هم کفار. ما یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدا به. خیلی آیه فوق‌العاده‌ای. این دین از دست داده، اگه روز قیامت لو داره، لو یعنی اگه بتونه، که نمیتونه. علمای ادبیات عرب میگن هرچی بعد لوه وجودش ممتنعه، یعنی نشدنیه. اگر قیامت بتونه، که نمیتونه، کل کره زمین رو، همین کره الان که فکر میکنم کلمه ارض به همین زمین بخوره، نه زمین قیامت، شاید اگر کل کره زمین رو نه طلا بچینه، نه، عین یک کاسه این کره رو از طلا پر کنه، لوفتدا به، این کره پر شده از طلا رو بده به من، بگه خدایا مال تو، این بیدینی منو نظر نکن، منو نبر جهنم. ما یقبل من احدهم، از یک نفر قبول نخواهد شد. ولی دین چقدر میارزه؟ دین میگه لن یقبل منهم، خیلی عجیبه، من احدهم ملء الارض ذهبن لوفتدا به، بخواد عوض به من بده، بگه این کره زمین رو که من پر طلا کردم اینو بردار، ما رو جهنم نبر. اولئک لهم عذاب علیم، اینا عذاب دردناک جهنم حقشونه. و ما لهم من ناصرین، در تمام قیامت از زمان آدم تا آخرین کسی که مرده یک نفر پیدا نمیشه به اینا کمک بده، غریب، تنها، بیگانه، سرگردون، بدبخت. این مال کسی که دین رو از دست داده. حالا ما که دیگه در حال رفتن اون طرفیم، اما شما که بعضیاتون تا 40-50 سال دیگه زنده این، یاد امشب باشین و دینتون رو دو دستی نگردید، نگذارید کارد تیز گناه رابطتون رو با دین خدا قطع بکنه، چون نه در دنیا نه در آخرت دین جایگزین نداره. هیچ چی رو نمیشه قیامت جای دین گذاشت که خدا قبول بکنه، نمیکنه. هر کاری هم دارید برادران و خواهران، همینجا با خدا تسبیح کنید. قیامت صدای آدم به جایی نمیرسه، با اصلا اونجا صدا نداره آدم. سوره هود رو بخونید، اونجا از اولین و آخرین صدای حتی نفس شنیده نمیشه، از بس که ترس حاکمه بر مردم، ما صدای نفسشون هم شنیده نمیشه، که تعبیر میکنه به همس با سین و هی دو چشم. صدای بسیار آهسته نفس هم از کسی در نمیاد مگه اهل خدا. اهل خدا هنو وارد بهش نشدن. تو سوره رعد میگه از قبر در اومدن، دینشونم با خودشون آوردن. والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان از هر طرف وارد بر اینها میشن. سلام علیکم، کل این فرشتگان به اینا میگن امنیت واقعی مال شماست، به ما صبرتون به خاطر اون استقامتی که در مقابل گناه و حفظ دین در دنیا داشتید و نعم عقبت دار. چه قیامت عالی براتون رقم خورده، فنعم عقبت دار. این مقدمه مطلب. حالا برای این که بدانید خیلی فشار گناه شدید میشه، من اگه از این آقام نمیپرسیدم که چت میگفت، منو نگر داشته تو پیاده رو که از من درمان بخواد. گوه آقا من تو سن 25-6 سالگی، ما 80 سالش بود، یعنی 60 سال پیش، با یه خانوم شوهردار یک بار رابطه نامشروع برقرار کردم، یه بار، و زنا اتفاق افتاد. من اصلا الان نمیدونم اون کیه. اون زنو میگو من نمیدونم که، من الان 80 سالم، شاید اون زنم مرده باشه. ولی بعد تموم شدن زنای محسنه تا الان درون من منو بیچاره کرد. شبا خوابم نمیبره، خواب بد میبینم، فشار روحیم زیاده، زن و بچه‌ام، دومادم، عروسم، احوالمو میپرسن، نمیتونم بگم چمه. شما عالم دین هست، من چی کار بکنم؟ گودم من فقط یه خبر خوش به تو میدم. الان 60 سال پشیمانی، ناراحتی؟ گو حتما. حتی یه بارم آرزوی تکرار این مسئله هم برام نیومد. گودم گناه 60 سال پیشت یقینم بخشیده شد، ولی فشار درون تو هیچ که نمیتونه کاری بکن، باعث هست تا بمیری. قدیما پدرای ما میگفتن، منبریا میگفتن، چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمان. در برابر گناه تلخه، میدونم تلخه و سخته، میدونم سخت. جاذبه گناه مالی، شهوانی و جاذبه ریاست و صندلی خیلی قویه، خیلی. اما بیم دندون رو جگر بذاریم، اگه گناه مالی پیش اومد قبول نکن. گناهی مثل گناه این پیرمرد پیش اومد، یا حالا محسنش یا غیر محسنش، زیر بار نریم. گناه صندلی پیش اومد، یعنی حقم نیست، میخوان به هم بدن این صندلی رو، بگم نه، نمیتونم. ابوذر یه غلامی داشت، این تو جلد 5 تفسیر نورالثقلینه که خیلی هم تفسیر معتبریه. به غلامش گفت اگه این پولو به ابوذر بقبولونی آزادت میکنم، برو. گو بده من. اومد در خونه ابوذر. ابوذر با زن و بچهش در مشکل اقتصادی به سر می بردن. کار نمی دادن بهش، را نمی دادن بهش. جرمش هم این بود که عاشق پیغمبر و اهل بیت بود. جرمش این بود که دیندار بود. 3000 دینار طلا، یعنی ابوذر میتونست یه 10 خونه بخره، 20 مغازه بخره، یه گله گوسفند بخره. تو اون سختی معیشت اومد در رو واکن، گو آقا حاکم اینو به شما هدیه داد. گو حاکم این پول ملکشه، ارثشه، کارکرد بازوشه. گفت نه. گوییم 3000 دینار پول به این سنگینی رو از کجا میخواد به من بده؟ گوه بیت المال، از وزارت دارایی مملکت، از بودجه. گفتش که این 3000 دینار من آخرین نفر از مسلمانام که بهم میدن یا اولین نفر؟ گونه به دیگران کاری ندارم، اینو برای شما گذاشتن. گونه هر وقت تمام مسلمونا 3000 دینار بهشون داده شد، اونم مطابق شرع، آخر همه بیار به من بده. گو همچین کاری نمیشه، اینو مخصوص شما دادن. گفت این پولو ببر به اربابت پس بده و بهش بگو در حق من اشتباه کردی، فکر کردی من فقیر و دست خالی و محتاجم. بهش بگو من تو این شهر از همه ثروتمندترم، ثروتم هم اینه، اصبحتو، این عین جمله ابوذر، اصبحتو به ولایت مولای علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. برو بهش بگو من سرمایه‌ای مثل ولایت علی رو دارم، من گدا نیستم، مال خودت. به این راحتی میشه پول حرام گذشت؟ بله گذشت. که اگه من روز قیامت بگم نتونستم از 1 میلیارد، 2 میلیارد، 20 میلیارد، 30 میلیارد، 100 میلیون، 200 میلیون بگذرم، در جا خدا میگه ابوذر بیاری. گذشت از مال حرام شدنی بود یا نبود؟ اگه شدنی نبود باید برای همه نمیشد. اگه شدنی بود ابوذر نشون داد شدنی. از شهوت حرام شاید، من که خبر ندارم، فشارش از فشار پول بیشتر باشه. دختری زنی آزاد، شوهر داره نداره، در معرض من قرار میگیره، در جورم حرف میزنه، علاقمند به تو هم، دلم میخواد باهات باشم، پولم بهت میدم، جام دارم. پیغمبر میفرماید 7 نفرو اینو سنیام دارن، من تو کتابای اونام دیدم، تو کتابای خودمونم دیدم. معلوم میشه روایت صادر شده که هر دو نقل کردیم، هم سنیا هم ما. 7 نفرم که روز قیامت در سایه عرش خدا قرارشون میدن، روزی که لا ظل الا ظله، هیچ سایه مهر و محبتی جز سایه خدا وجود نداره. یکی از این 7 رجلون دعته و امرأته صاحب جمال ذات و حسب و جمال، قال اینی اخاف الله. یه خانوم زیبای خوشگلی دعوتش میکنه، بیا 1 ساعت، 2 ساعت، 2 روز، 7 هفته با همدیگه باشیم. جوانم زن نداره، زیر فشار شدید غریزه شهوت، خیلی آروم به اون زن میگه اینی اخاف الله، من در مقابل دید خدا با تو رابطه برقرار نمی کنم. من از خداوند باک دارم، دغدغه دارم، من میترسم، نمیام. عجیبم تو این موارد خدا با آدم کمک میکنه، خیلی عجیب کمک میکنه. یعنی وقتی آدم میگه نمیخوام، انگار خود پروردگار یه سطل پر از آب خونک بهش رو رو آتش شعله ور شده یه شهوت میریزه. آدم حس میکنه هسته انگار شهوت جنسی نداره. مای قرآن نمیگه انتنصر الله ینصر کن، شما دین منو یاری کنین، حلال و حرام منو یاری کنین، منم شما رو یاری میکنم. من نمیگه دیدید خودتونم ندیدید، برای هممون پیش اومده، دعوت به گناه شدیم، یا مالی یا صندلی یا شهوانی، گفتیم نه. و خدا چه کمکی به ما کرد و چه نورانیتی در درونمون ایجاد کرده. حالا به مناسبت شب حضرت رضا که بی‌ادبی نکنم از ایشون حرفی نزنم، اگر خدا بهتون توفیق داد بعد ماه یه شب دو شب یه هفته تنها با زن و بچه مشهد رفتید تو حرم، بعد زیارت حضرت رضا حتما همونجا بالای مفاتیح رو صفحه نوشته دعای بعد از زیارت حضرت رضا. این دعا فقط مخصوص زیارت ایشونه. جالبه که از پیغمبر تا امام عسگری هیچ کدومیشون این دعای بعد زیارت رو به این مضمون ندارن. چهار مطلب راجع به گناه تو این دعای بعد زیارت. من همینو بگم حرفم تمام. امرو خیلی در مجالس شرکت کردید، سینه زدید، گریه کردید، دل گفت. شعر مال خواجه نصیرالدین طوسیه. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم اگر تو را دسترس است. گفتم که الف دیگه تا یه رو نرفتم. گفتم که الف. گفت دیگر هیچ مگوی، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. همین جملات چارگانه برای تا زنده بودن ما بس. دعا مال معصومه. زار زار داره معصوم گریه میکنه، به پروردگار میگه سیدی، آقای من، سرور من، لو علمت الارض به ذنوبی لساخت بی. اگه این گناهان منو به زمین خبر میدادی، معلوم میشه گناه میکردیم رو زمین، خدا نمیذاشته خبر بشه. رو زمین ها، تو اتاقمون، تو اتاق رفیقمون، رو زمین گناه میکردیم. تو این دعا میگه که اگه زمینو میفهمید گناه منو، معلوم میشه به زمین میگه نبین نفهم. بنده من یه کار خصوصی داره، چشتو بپوش. از این دعا معلوم میشه. روز زمین گناه کردم، بستر گناه انداختم. سیدی لو علمت الارض به زنوبی، اگه زمین میفهمید لساخت بی، دهن وا میکرد منو فرو میبرد. اما چرا تالو 50-60 سالمه دهن وا نکرده منو فرو نبرد؟ خب نزوشت بفهم چقدر آبروداری میکنی تو. او سماوات لختفت می، اگر آسمان ها از گناه من خبر می شدن، چون آسمان ها بالای سر من، من پام رو زمین، سرم به طرف اعماق آسمان هاست، آسمان منو از زمین می رو باید. مثل عقابی که سیدو برو بایه، آسمان هست من از زمین بلند میکرد میبرد، معلوم نی به کدوم جهنم دره مینداخت من. اما آسمونم نفهم، با اینکه سایه رو سرم انداخته بود. اول جبال، اگه همین کوه تهران، کوه ری، همین کوه البرز، یه رشته طولانی از تورای شمال کشیده شده تا رشت و همدان، اگه همین کوه گناه منو خبر میشد، لحدت نی، منو تیکه پاره میکرد و نابود میکرد. بلد بودی که کوه آزاد بذاری، یه سنگ 200 کیلویی از اونجا پرواز بکنه بیاد بخوره رو سر من، کارو که بلد بودی. اما به کوهای شهرم هم خبر ندادی که من چی کارم. خیلی کنار دریا رفتم، سفر دریایی رفتم. اول بهار، اگه دریاها از گناه من خبر می شدن، لغرقت نی، منو غرق می کردن، می گفتن نجس، تو لایق نیستی در این خانه پروردگار که دنیاست زندگی کنی. نمی زاشتن، نمی زاشتن من بمونم. بعد مسائل گناه رو در جملات دیگه مطرح میکنه. یکیش اینه که 3 بار تکرار شده که محبوب من لا یغفر الذنب الا هو، گناه منو هیچکی غیر تو نمیبخش، به کی بگم منو ببخش؟ دوباره لا یغفر الذن الا هو، لا یغفر الذن. این 3 بار تکرار میخواد به ما امید بده که از خدا دل سرد نشی، هرچی هم گناه کردی اون قدرت داره از تو گذشت بکنه. خرما نتوان خورد از این خار که کشدی، دیبا نتوان با از این پش کرشدی، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدی، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتی، افسوس بر این عمر گران مایه که ما اثر تقصیر و خطا در نگذشت، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی، ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم، باشد که عنایت برسد ورنه مپندار با این عمل دوزخیان اهل بهشتی. به خودتون قسم درست ما آلوده ایم، اما همه دل خوشیمون به اینه که شما نه در یه روایت، نه دوتا، نه دهتا، نه پنجاتا به ما اعلام کردید هر جا نشسته باشید بعد گریه بر ابی عبدالله تا از جا بلند نشدید، خدا گناهان طولوی باشد که عنایت برسد ورنه مپندار با این عمل دوزخیان اهل بهشتیم، گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که ز معاشات نرنجیم که زشتیم، سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشم که ما هیچ نکشدیم، درسته که شما در غربت از دنیا رفتید، شما رو در غربت زهر دادن، ولی مردم تحمل نکردن که پنهان بدن تو در همین جایی که دفنی دفن کنن، مرد و زن منطقه توس ریختن، خیلی با شکوه شما رو تشییع کردم، نقل میکنن خانومای منطقه شاخه گل عبرده بودن، رو تابوتت مینداختن، اما همه ما فدای اون آقایی که بدن قطعه قطعش روی زمین زینب کبرا یه لحظه سر شوهر رو بدن بلند کرد، دید زین العابدین رو شتر داره جان میکنه، بدن رو رها کرد، اومد صدا زده یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ تو حجت خدایی؟ صدا زد عمه مگه این بدن حجت خدا؟ من شاید تو عمرم 4 دفعه این جمله زین العابدین رو نگفتم. اگه دقت کنید میبینید ما شیعه طاقت شنیدن این حرف رو نداریم. صدا زد عمه جان میدونی چرا این اوضاع برامون پیش اومده؟ من گمان میکنم این مردم ما رو مسلمان نمیدانم.